أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وسيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. یکی از قواعد مهم در مقام استنباط قاعده لا ضرر بود. این قاعده قاعده است که در عرصه‌های مختلف سریان و جریان داره و اونقدر مهمه که بعضی از فقهای اهل سنت گفتن که فقه بر 5 حدیث میچرخه که یکیش حدیث لا ضرر و لا ضراره. اونقدر مهمه که رساله های مختلفی در باب آن نوشته اند، تفصیل و در باب مضمون آن، مدارک آن و اختلافاتی که در حدیث لا ضرر هست و همچنین بحث‌های دیگر. آیا ضرر واقعی مقصوده؟ ضرر علمی مقصوده؟ آیا قاعده لا ضرر و لا ضرار در واقع در مقام رفع الحکم است یا نه، میخواد در واقع نهی بکنه از اضرار، یعنی سلب الحکم است یا نهی از اضراره؟ اینا بحثایی است که در این قاعده مطرح شده. حدیث سمرت ابن جندب هم حدیثی است که مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده. بعضی احادیث تعبیر علی مؤمن رو دارد که قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم انک رجل مضار به سمرت ابن جنده، فرمود که تو مرد زیان رسانی هستی. لا ولا ضرر ولا ضرار علا مؤمنه. البته حدیث مرسله بود. این اولین در واقع استدلالی بود که چون برای مدرک قاعده سه مورد ذکر شده که حدیث سمرت ابن جنده که در این حدیث تعبیر فانه لا ضرر ولا ضرار، ولی بعضی نسخه ها لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین دارد که حدیث مرسل است، و یه نسخه دیگری هم هست که اصلا تعبیر لا ضرر ولا ضرار هم نداره. ما اراک یا سمره الا مضارن اذهب یا فلان فقطعا و ضرب بها وجه. یعنی پس یه نسخه اینه که لا ضرر ولا ضرار نداره، یه نسخه لا ضرر ولا ضرار داره، یه نسخه لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین داره، که خلاصه قدی کار از این جهت دشوار کرده، یعنی تعارض نقل پدید آمده. خدمت شما عرض کنم که مدرک دوم مسئله شفعه است که محمدین سلاس، یعنی مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی، این روایت رو از عقبة ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل کردن که پیغمبر بین شفعا، بین شرکا ببخشید، بین شرکا در مورد زمین و مسکن حکم به شفعه داد. یعنی اگر شریکی مثلا قسمتی از زمین یا مسکن رو فروخت، شریک او میتواند اخذ به شفعه کند و سهم اون سهم رو بخره، این در واقع اون معامله قبلی باطل بشه و این سهم از شریکش خریداری بشه. حق شفعه اینه. بعد فرمود لا ضرر ولا ضرار. این تعبیر لا ضرر ولا ضرار تو این قصه شفعه به کار رفت. سومین مدرکی که برای قاعده لا ضرر و بیان شده مسئله مشارب نخل و فضل الماء. پس از این قرار بوده که مرحوم کلینی نقل میکنه باز از عقبت ابن خالد از امام صادق علیه السلام که پیامبر به اهل مدینه حکم کرد درباره مشارب نخل که مانع خلاصه زیادت آب چا نشید، یعنی این آب چا که به هر حال گاهی خود زیاد میشد، خب بعضی از عرض کنم چوپان ها و گله دارا از اونجا رد میشدن، این آب زیادی چا رو هم استفاده میکردن. پیغمبر فرمود مانع نشید این زیادت ماء رو و زیادت آب رو، مانع نشید، این نهی کرد ان یمنع نقع البئر، یعنی فضل ماء بئر. حالا بعضی نسخه اینجا نفع داره نقع داره. خلاصه این گله دار اونجا عبور میکردن هم از این آب استفاده میکردن هم با چریدن گوسفنداشون اون سرسبزیایی که اونجا بود استفاده میکردن و خلاصه هدر نمیرفت این سبزه هایی که حیوانات استفاده میکردن. بعد در پایان این حدیث باز پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار، یعنی هم در مسئله شفعه هم در مسئله مشارب و نخل پیغمبر تعبیر لا ضرر ولا ضرار داره. پس بنابراین سه جا در سه مورد این عبارت لا ضرر ولا ضرار به کار رفته و در این دو مورد هم قید علی مؤمنه نیامده، فقط در یک روایت معروف به سمرت ابن جندب هست که خب سندش هم مرسل بود و اعتبار چندانی نداشت، ولی عمدتاً همین تعبیر لا ضرر ولا ضرار هست که خب شاید همین رو بشه ازش دفاع کرد. حالا توضیحاتی هم اینجا داره که چه بسا خلاصه بعضی از این تعابیر رو راویان اضافه کردن، یعنی حتی ممکنه لا ضرر و لا ضرار در کلام پیغمبر نباشه، ولی همونطوری که لا رهبانیت فی الاسلام داریم، لا اخصاء فی الاسلام داریم، راوی هم از باب تناسب حکم موضوع ممکنه نقل به معنا کرده لا ضرر و لا ضرار رو به این مطلب، به این قصه مثلا سمارت ابن جندب اضافه کرده. خلاصه مثلا بعضی اصالت عدم زیادت رو جاری کردن، بعضی گفتن نه نیازی اصلا به جریان اصالت عدم زیادت نیست. خلاصه در بودن لا ضرر و لا ضرار تردید درشون ایجاد شده. حالا در مثلا شاید بیشتر سمارت ابن جندب، ولا در دو حدیث دیگه که لا ضرر و لا ضرار آمده، فقط مشکلش اینه دو تا حدیث شفعه و مشارب نخل راویش عقبت ابن خالد هست که وساقتش اثبات نشده. یه چنین خلاصه گرفتاری این مدرک لا ضرر داره. خب ما عبارتمون رسید به اسانی مسئلت و شفعه، عبارت رو بخونیم تا بعد بقیه مد. می‌فرماید که مسئلت الشفعه فقد رب المشایخ الثلاثه عن عقبه بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه بين الشركاء في الاراضين والمساكن. پیغمبر حکم کرد به شفعه بین شریکان در زمین‌ها و در مسکن‌ها، به این معنا که اگر شریکی بخشی از زمین رو فروخت، دیگری میتواند اخذ به شفعه بکند و سهم رو، اون سهمی که شریک فروخته ای بخره. بعد پیغمبر فرمود قال لا ضرر ولا ضرار. بعد فرمود و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. اذا عرفت العرف یعنی رسمت الحدود، یعنی وقتی که حدود مرزها مشخص شد و ترسیم شد و حدت الحدود حدها و مرزها معین شد دیگه فلا شفعته، نوبت به شفعه نمیرسه، اصلا شفعه دیگه در کار نیست، برای اینکه فرض اینه که شرکا تقسیم مال کردن دیگه شریک نیستن. وقتی معنا دارد که خلاصه وقتی معنا داره که شفعه وقتی معنا داره که شریک باشن، ولی وقتی تقسیم حد و مرزا شد دیگه شراکتی در کار نیست، طبیعتا حکم به شفعه هم سالوه به انتفاع موضوع است. خب این عبارت پس اذا عرفت العرف دقت کنین معناش همین و حدت الحدوده، حتم تفسیری است، یعنی وقتی که ترسیم شد مرزها و تحدید شد حدها فلا شفعته. خب حدیث بعدی مدرک سوم الثالث، مسئله تو مشارب النخل و فضل الماء، یعنی اون محل شرب درختان نخل و اون زیادت آب که از چاه هست. فقد روى الكليني بسنده الى عقبه بن خالد ايضا عن ابي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل المدينه في مشارب النخل، پیغمبر حکم کرد به اهل مدینه در باره محل شرب نخل ها. انه خود چه حکمی کرد پیغمبر؟ انه لا يمنع نفع الشیء یا نقع الشیء، نقع البئر هم آمده، یا نقع الشیء، نقع به معنای زیادته، نفع هم اینجا در واقع همین معناست، در نهایه آمده نهی از منع زیادی آب چا کرده، چون با اون آتش انسان سیراب میشد. حالا اینجا میگه که منع کرده نفع شیء را، عرض کنم به چه صورت؟ به این صورت که و قضا بین اهل البادیه، من نکرده لا یمن من نکنید نفع شیء را، چطور؟ به این صورت و قضا بین اهل البادیه انه لا یمن فضل ما لیمن فضل کلائن. پیغمبر حکم کرد بین اهل بادیه که نباید جلو زیادت آب رو گرفت تا مانع فضل کلا نشود. کلا یعنی علف، مانع افزونی علف نشود. به هر حال وقتی این اهل بادیه میان، اینها با گوسفنداشون میان، شما از آب منع بکنید طبیعتاً از چراییدن گوسفندا هم منع کردید، چون بنای گوسفندا رو میونه که آب بنوشن، اون اطراف هم مشغول چراییدنه. شما وقتی منع بکنید از فضل ما، در واقع از فضل کلا هم منع کردید، از افزونی علف هم منع کردید. زاف همون نباید جلو زیادی آب رو گرفت تا اینکه مانع فضل کلا بشود. لیمنع لان یمنع فضل کلا. بعد هم فقال لا ضرر ولا ضرار. خب هذا ولکن عقبت ابن خالد لم یثبت توثیقه. مشکلی که این دو روایت داره اینه که اردو راویشون عقبت ابن خالده که وثاقتش توثیق نشد، اثبات نشد. فیکون المدار علی روایات قصه سموره، ازا ما میمانیم و روایاتی که درباره سمورت ابن جندب هست. خب حالا بریم سراغ این روایت ببینیم تکلیفش چیه. اتزه همه ما تقدم چی؟ ان قید علی مؤمنن لم یرد فی روایت معتبرت سند. میگه اولا دیدید که نسخه های سمرت ابن جندب سه جور داشت، یه جور لا ضرر ولا ضرار، یه جور لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن، یه جور هم که اصلا لا ضرر ولا ضرار ذکر نشده بود. فرمون لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن مشکل داره، تو روایت معتبرت و سندی در کار نیست. و علیه بنابراین فما افاده الشیخ الاعظم من ان اصح الروایات سندن ما ورد فیه لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن موضوع تعامله. میگه آنچه که شیخ اعظم ازش افاده میشه که فرموده اصح روایات سندن، اون روایتی است که وارد شده در اون، این تعبیر لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن این محل تعامله. چون روایتی که لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن دارد، این روایت مرسل است. چطور شیخ اعظم میگه اصح روایات سندن؟ خیلی عجیبه، این خیلی به هر حال تعجب آوره، تأمل آوره. خب این از این کما و تز این اتزح اول کما و تزح انه لا یمکن ان یقال ان قویت سمارت سماره قویتون واحده. اینم معلومه که ممکن نیست اینطور گفته بشه، کسی بگه چی قضیه سماره قویتون واحده لا یحتمل فیها التعدد. واضح است که ممکن نیست اینطور گفته بشه که قضیه سمارت ابن جندب قضیه واحدی است و تعدد در این قضیه محتمل نیست. وقد نقلت تارتا متضمنتا جملت لا ضرر ولا ضرار و اخرى متضمنتا و اخرى متضمنتون لشیء آخر و هو ما اراک یا سمره الا مضارا اذهب یا فلان فقطعها و ضرب بها وجهها. یه بار نقل شده اینطوری که عرض کنم متضمن این جمله از لا ضرر ولا ضرار، یه بار دیگه اینطوری نقل شده که متضمن یه جور دیگه است و هو ما اراک یا سمره الا مضار الی آخر، یعنی تعبیر لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار ندارد. و مع تعارض نقل لا یبقا ما یثبت وجود لا ما یثبت وجود جمله لا ضرر ولا ضرار. با تعارض نقل که دو تا نقل آمده، یک نقل لا ضرر ولا ضرار دارد، یک نقل لا ضرر ولا ضرار ندارد، و با تعارض نقل دیگه باقی نمیماند اون چه ثابت شده از وجود جمله لا ضرر ولا ضرار. چرا؟ دیگه و وجه بطلان المعارضت المذکوره این است که ان مستند النقل ثانی و روایت الحذا و یا ضعیفت السند بالحسن سیقل و غیره. میگه وجه بطلان معارضه که اینجا بیایم تعارض نقل درست کنیم، توجه دارید، اینه که مستند نقل دوم یعنی نقل ما اراک یا سمره الا مضارن که قبلا هم گفتیم، این روایت از سندش اینه شیخ صدوق روا به سندی عن الحسن الثیقل عن ابی عبیده الحضاء عن ابی جعفر، یعنی مستند این نقل روایت حذاست و این آقای حذا یعنی ابی عبیده حضاء ضعیفت السند است این روایت. چرا؟ نه به خاطر ابی عبیده حضا بلکه به خاطر حسن سیقه و البته دیگران که حالا نگفته دیگران که حالا مضافه الو امکان یقال ان المقام لیس من سغریات باب المعارضه، ممکنه کسی بگه اصلا بحث ما از سغریات باب معارضه نیست، تعارضی در کار نیست. تعارض اونجاست که دو تا حدیث صحیح و سنده توجه دارید، و دو تا نقل واقعا متعدد هست. بعد میگیم خود تعارض پیدا شده، حالا تکلیف چیه؟ اما اینجا اصلا سقریات باب تعارض نیست. چرا؟ چون از نقل الفاقد لزیاده لا ینفی وجود زیادت لیعارض ما دل علا وجود زیاده. میگه النقل الفاقد لزیاده، چون نقلی که فاقد لا ضرر ولا ضرار است، لا ینفی وجود از زیاده، نفع نمی کنه وجود زیادت رو تا تعارض حاصل شود ما دل علا وجود زیاده. تا اون نقل فاقد زیاده تعارض داشته باشد با نقلی که دلالت بر زیادت داره، یعنی نقل دارای لا ضرر ولا ضرار با نقلی که لا ضرر ولا ضرار ندارد با هم تعارض پیدا بکنند. چطور؟ یعنی نقلی که فاقد زیادت است نفع نمی کنه وجود زیادت رو، یعنی اون نقلی که لا ضرر ولا ضرار ندارد نفع نمی کند حدیثی رو که لا ضرر ولا ضرار داره؟ میگه نه، نفع نمی کنه. برای اینکه وقتی میفرمند ما اراک یا سمر الا مضارن اذهب یا فلان فقط وزر به ها وجه، درست جمله لا ضرر ولا ضرار نداره ولی نفع نمی کنه که در حدیث واقعا کلمه لا ضرر ولا ضرار درش باشه، ممکنه بوده باشه. تعارض به قول معروف چالشی بینشون نیست. یه وقت شما بیه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه حرامه، یه روایت میگه نماز حمد سوره نماز جمعه رو بلند بخوانید، جهر بخوانید، یه روایت میگه حمد سوره نماز جمعه رو اخفا بخونید. خب این تعارض، یکی دیگه نفع میکنه. اما اینجا روایت حذا، روایت حذا نفع نمی کند روایت عرض کنم خدمت شما زراره رو. روایت زراره لا ضرر ولا ضرار داره، اما روایت ابی عبیده حذا این عرض کنم خدمت شما که لا ضرر ولا ضرار نداره، نافی اون نیست. ممکن حالا بوده، مثلا راوی نقل نکرده. توجه دارید تعارض جدی بینشون نیست. و بعد آزا لا نبقا به حاجت الى ما افاده المیرزا لنفی زیاده. میگه بعد از این توضیحاتی که دادیم که نه اینا با هم تعارضی ندارن، علاوه بر این که حدیث روایت ابی عبیده حذا به خاطر حسن صیقل ضعیفه و ضعیف سنده، خب با این دیگه میماند فقط همون حدیث زراره. پس حدیثی که لا ضرر ولا ضرار ندارد ضعیفه، حدیثی هم که علی مؤمنن دارد لا ضرر ولا ضرار مؤمنن، اینم که مرسل است، میمونه حدیث صحیحه زراره که آخرش داره فانه لا ضرر ولا ضرار. خب ولی این نکته رو هم ایشون ذکر کرد که به هر حال جای دوتا نقل نیست که بگیم با هم چالش دارن، تعارض دارن. حالا یه توجیه دیگه ای رو ذکر میکنه از مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه. مرحوم میرزای نائینی میگه که یعنی ادعا کرده نفی زیادت رو. خب دلیلت بر عدم زیادت لا ضرر ولا ضرار چی هست؟ میگه اصالت عدم زیاده. به هر حال با این نقل قولهای مختلف شک میکنیم آیا قید لا ضرر ولا ضرار در روایت آمده یا نیامده. خب چیکار کنیم اینو؟ میگه اصل عدم زیادت هست. خب جناب میرزای نایینی، مستند اصالت عدم زیادت هست چیست؟ میگه سیرت العقلا. سیرت العقلا و بعد هازا لا نبقا به حاجت الى ما افاده المیرزا لنفی زیاده. میگه احتیاجی نداریم، آیه ایربانی میگه احتیاجی نداریم، باقی نمیماند حاجتی به مفاد سخن میرزای نایینی مر نفی زیادت را، من ان مدرک عدم زیاده و اصالت عدم زیاده التي مستندا سیرت عقلا. مدرک عدم زیاده اصالت عدم زیادتی است که مستند این اصالت عدم زیادت سیره عقلا است. یعنی عقلا به ما، عقلا وقتی شک بکنن زیادتی است یا نی، اصل عدم زیادت رو جاری میکنن. بعدی فهمد ولکن لا یعلم بناء العقلا فی مثل المقام علی تقدیم اصالت عدم زیاده. میگه معلوم نیست بنای عقلا در مثل مقام ما بر تقدم اصالت عدم زیادت باشه. معلوم نیست اینجا عقلا بیان اصل عدم زیادت رو جاری کنن. ولیکن لا یعلم بناء العقلا فی مثل المقام، یعنی فی مثل هذا المقام علا تقدیم، این علا متعلق به بناء عقلا سا، بناء عقلا بر تقدیم اصالت عدم زیاده. یعنی مثلا حالا اصالت زیادت جاری بشه، اصالت عدم زیادت، میگه نه تقدیم اصالت عدم زیادت. میگه معلوم نیست عقلا در این جور جاها و در این بحث ما اصالت عدم زیادت رو جاری کنه. چرا؟ حیث یحتمل قریبا کون زیاده قد حصلت من الراوی. میگه احتمال قریب، قریبا یعنی قریب به یقین، چون نگفته یحتمل یعنی یقینی نیست، اما احتمال قریب به یقین است. توجه دارید، احتمال قریب به یقین است که زیادت لا ضرر ولا ضرار از راوی حاصل شد. راوی گفته چطور؟ لمغروسیت آفی ذهنه، به خاطر این که زیادت لا ضرر ولا ضرار رو کاشته در ذهنش، این ذهن راوی. عند نقل روایه بالمعنا، وقتی که روایت رو راوی نقل میکنه به معنا، یعنی نقل به معنا میکنه. میدونی که از بحثای فقه الحدیث که ما یه چند جلسی در باید فقه الحدیث مباحثاتی داشتیم، یکی از بحثا نقل به لفظ و نقل به معناست و بعضی از آقایون معتقده که اکثر احادیث ما نقل به معنان، نقل به لفظ کمه. بعد یه بحثی است که آیا نقل به معنا حجیت دارد یا حجیت ندارد، اعتبار دارد یا ندارد. برحال به همین خاطر معمولا در کتابای رجالی خیلی براشون مهمه که این راوی عربه یا عجمه، عربه یا مولاست، مولا یعنی عجم. آیا این ضابط یا ضابط نیست، دقیق یا دقیق نیست. اگر دقت کردید رجال نجاشی که در واقع فهرست هست، یعنی اصالتا کتاب نجاشی فهرسته و در مرحله بعد رجال محسوب میشه، این تعبیرها رو داره. مثلا میگه عربون، مولا، ضابطون، مثلا اینا نشون میده که این شخص حدیثی که نقل میکنه چقدر قابل توجه است. حالا ایشون میگه که ممکنه راوی در حالی که خواسته روایت رو نقل به معنا بکنه زیادت رو در ذهن خودش کاشته، یعنی در ذهن خودش لا ضرر و لا ضرار رو آورده. خب چطور؟ به چه مجوزی؟ میگه به مناسبت الحکم و الموضوع. مناسبت حکم موضوع دیگه، یکی این دلیله. به هر حال بحث ضرر و زیانه،
بس این است که آیا انسان میتواند با اموال خودش حتی به دیگری ضرر برساند؟ خب میگه لا ضرر و لا ضرار مثلا، یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مثلا. خب به مناسبت رو موضوع و ملاحظت اشباه ذالک، اشباه این لا ضرر و لا ضرار هم در نصوص دینی ما آمده، مثل لا رهبانیت فی الاسلام، لا اخساء فی الاسلام، اخته کردن یا ازدواج نکردن. اخساء بیشتر معنی همون اخته کردنه، اوقات غلامانی رو یا حتی کشیشان اخته می شدن که اینا طمع ازدواج نداشته باشن. در ارتودکس ها و در کاتولیک ها در اینا معمولا کشیشاشون ازدواج نمی کنن. مثلا پروتستان چیزا کاتولیک ها از کشیش، سرکشیش، اسقف، سراسقف، کاردینال تا پاپ اینا ازدواج نمی کنن. اما ارامنه‌ای که در ایران هستن، اینا کشیش و سرکشیش ازدواج میکنه ولی اسقف و سر اسقف به بالا دیگه تا جاسلیق، اینا تعبیر جاسلیق دارن، پاپ تعبیر پاپ نداره، ازدواج نمیکنن از کشی از اسقف به بالا. من یه وقت با یه کشیش و سرکشیشی صحبت میکردم از همین ارامنه، که مذهب ارامنه مقداری قومیتی است ولی بیشتر ارتودکس هم هستن. ازشو پرسیدم که پشیمون نیستید که اسقف نشدید؟ چون ازدواج کرده بودن دیگه نمیتونستن اسقف بشن. گفتن نه، ما همین ازدواج رو ترجیح میدیم بر اسقف بودن. خب آدم های بازوقی بودن دیگه، مشخص. به هر حال میگه چون در نصوص دینی ما تعبیر لا رهبانیت فی الاسلام، لا اخصاء فی الاسلام هست، لذا راوی هم تو ذهنشو با این تعابیر معنوس بوده، از باب مناسبت حکم موضوع گفته لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ان هذا البيان المرزائی لسنا بحاجت الی بعد وعف مستند وجود زیادت فی نفسه. میگه که این بیان میرزایی، میرزایی منظورش میرزای نایینه، میگه احتیاجی بهش نیست بعد ضعف مستند وجود زیادت فی نفسه. خب اگر مقصود از زیادت، زیادت علی مؤمنن باشه، درسته، علی مؤمنن سندش ضعیفه. اما دو تا بحث داریم، یه بحث اینه که آیا قید علی مؤمنین در روایت هست یا نیست. توجه دارید، آیا قید علی مؤمنین در روایت هست یا نیست؟ خب هست، بله. آیا روایت سمرت ابن جندب قید علی مؤمن رو دارد یا ندارد؟ یک سند داره، یک سند نداره. اون سندی که داره ضعیفه دیگه، جای بحث نداره که بعد اصالت عدم زیادت و فلان و دیگه. اما یه بحث دیگه اینه که آیا لا ضرر و لا ضرار هست یا نی؟ چون در یه روایت لا ضرر و لا ضرار آمده، در یه روایت نیامده. حالا آیا اینجا که میتونیم اصالت عدم زیادت رو اینجا هم جاری کنیم به دلیل سیره اخرا؟ خب احتمال داره بگیم نه، نیازی نیست اصالت عدم زیادت جاری بشه، شاید راوی خلاصه تو ذهنش این لا ضرر و لا ضرار رو در مقام نقل به معنا اضافه کرده. خب اما اینطور نیست دیگه، چون به هر حال ما روایت ما اراک یا سماره الا مزارن، روایت از کنم حضا ابی عبید حضا، خب این که حسن سیقل سنده ضعیف. روایتی هم که الان مؤمن دارد مرسل است، اونم کناره. میمونه صحیحه زراره، صحیحه زراره هم که لازر و لازرار آمده توش، دیگه جای بحث نداریم. من تعجب میکنم ایروانی بحث رو اینطوری به پایان رسان. به نظر ما لا ضرر و لا ضرار تو حدیث آمده دیگه، اصلا عدم نقل به معناست، اصل اینه که مثلا روایت داره ضراره نقل میکنه از امام باقر. ضرارم آدم دقیقیست، ضابطیست، عربه و بعید نقل به معنا کرده باشه. به هر حال این مطلب دوم. پس مضمون قاعده رو توضیح دادیم، مدرکش رو هم توضیح دادیم. بحث سوم، محور سوم، اختلاف و صیغه الحدیث. خب باز این بحث سوم رو یه مقدار اما ادامه بحث دومه، ولی باید تفسیر بیشتری که خب نقل قول متعدده. در بعضی روایات علی مؤمنن داره، در بعضی روایات لا ضرر ولا اضرار داره، در بعضی نسخه لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام داره، در بعضی نسخه لا ضرر ولا ضروره داره در احادیث عامه، در بعضی نسخه های باز احادیث عامه مصادر عامه لا ضرر فی الاسلام دیگه لا ضرر یا لا اضرار نداره. توجه داری اینجا چیکار باید بکنی؟ به هر حال معرکه آراس، اختلاف دیگه در این نقل قول ها. مثلا مرحوم کلینی در کافی ازش نقل شده لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن، البته روایت مرسله بود، گفتیم دیگه اعتبار نداره. در یه نسخه کتاب و من لا یحذره الفقیه شیخ صدوق داره لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام. دقت کردید؟ خدمت تو عرض کنم که اینم یک نقل. در منابع اهل سنت لا ضرر ولا ضروره، توجه دارید اینم این نقل آمده. در یه نسخه باز اهل سنت منابع حدیثی اهل سنت لا ضرر فی الاسلام داره، چهار نقله. اینجا به هر حال یه مقدار کار ما رو هم دشوار میکنه. میفرماید اختلاف و صیغه الحدیث. ورد فی بعض مصادر الحدیث زیادت و قید علی مؤمنن کما اشرنا الی ذلک سابقا و اشرنا الی ان ذلک لم یثبت به طریق معتبر. در بعضی از مصادر حدیث زیادت قید علی مؤمنن است که قبلا اشاره کردیم این رو که اشرنا الی ان ذلک، ذلک یعنی همین زیادت قید علی مؤمن، این لم یثبت به طریق معتبر. خب این خلاصه طریق معتبری نداره، ثابت نمیشه طریق معتبر. خب بعد داره ورد فی بعض مصادر الحدیث لا ضرر ولا اضرار فقرت الثانیه هی ولا اضرار ولیس ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار نداره، لا ضرر ولا اضرار داره، درست شد؟ و من جمله المصادر التي ورد فيها ذلك الفقيه حيث نقل الحديث هكذا لا ضرر ولا اضرار في الاسلام. میگه در بعضی از مصادر وارد شده فیا، در اون مصادر ذلك وارد شده، ذلك ذلك مشاهده چیه؟ ولا اضرار. میگه بعضی از مصادر وارد شده، در بعضی از مصادر فیا رو بزنید به جمله المصادر، ذلك ذلك یعنی ولا اضرار آمده. الفقیه حیث نقل، الفقیه رو مبتدای مؤخر ذکر بکنید. خب یعنی کتاب من لا یحذر الفقیه حیث نقل الحدیث، حیث نقل یعنی نقل جناب شیخ صدوق حدیث را هاکذا این گونه لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، قید فی الاسلام دو. و فی بعض مصادر حدیث العامه ورد لا ضرر ولا ضروره و فی بعض لا ضرر فی الاسلام بحذف الفقره الثانیه، یعنی لا اضرار یا لا ضروره نداره، لا ضرر فقط، لا ضرر فی الاسلام. در بعضی دیگه عرض کنم از مصادر اهل سنت لا ضرر فی الاسلام آمده. خب حالا اینجا عده از فقها مثل شیخ الشریعه اصفهانی گفته مفاد روایت انشاء تحریم تکلیفی است، یعنی تحریم وضعی نکرده، تحریم تشریعی کرده، تحریم تکلیفی کرده، یعنی لا ضرر به معنای نفی احکام ضرری نیست، بلکه داره میگه نهی میکنه، میگه آقا به دیگران ضرر نرسانی، حرامه به دیگران ضرر برسانی. پس اگر لا ضرر ولا ضرار انشاء تحریم تکلیفی باشد، آیه شیخ الشریعه اصفهانی میگه دیگه فل اسلام معنا نداره، بیاد لا ضرر ولا ضرار یا لا ضرر ولا ضرار فل اسلام معنا نداره. پیغمبر بیاد بگه که در اسلام ضرر نرسان، یعنی چی؟ توجه داری؟ خیلی معنا نداره. و معلومه این قید فل اسلام اگر تو بعضی روایات آمده، این از زبان پیامبر اعظم نقل نشده، توجه دارید. وقت تو همین، چون مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی یک رساله ای داره به نام رسالت و قاعدت لا ضرر، اونجا میگه، میگه من تمام این کتب رو گشتم، صحاح سته رو گشتم، مسانید رو دیدم، معاجم رو دیدم از اهل سنت و ریشه این حدیث رو پیدا نکردم مگر از ابن عباس و عبادت ابن صامت و اینا، و اینا هم قید فی الاسلام ندارن. تعجب میکنم خود چطور ابن عسیر در النهایه فی غریب الحدیث و الاثر این قید فی الاسلام رو آورده، توجه دارید. و بعد ابراز تعجب میکنه آیه شیخ و شریعه اصفهانی که بعضی معاصرین خیلی عجیبه، این قید فی الاسلام رو گفته اصلا در حدیث روایات مستفیزه و متواتر، حتی متواتر هم فی الاسلام اومده، توجه دارید. این خیلی تعجب آوره که همچی حرفی زده. خب جناب آقای عرض کنم خدمتون ایروانی میگه که این روایت لا ضرر در منابع اهل سنت از 6-7 راوی نقل شده، یکیش ابن عباسه، یکیش عبادت ابن صامته، ولی دیگران هم هستن، توجه دارید. این اولا. ثانیا یعنی مثلا افرادی مثل ابو لبابه، جابر ابن عبدالله انصاری هم روایت رو نقل کرده و جالبه اونا قید فی الاسلام رو گفتن. و عجیبه این شیخ الشریعه اصفهانی میگه من در منابع اهل سنت معاجم فلان بهمان گشتم فل اسلامی ندیدم. تو ندیدی؟ توجه داری؟ علاوه بر این مطلب قید فل اسلام در منابع و مصادر شیعه هم آمده، مثلا در کتاب من لا یحضر فقیه شیخ صدوق قید فل اسلام رو داره، ولی روایتش مرسله است. ابن ابی جمهور احسایی در ابوال لعالی همین روایت رو از شهید اول نقل کرده به نقل از ابی سعید خدری. یا عرض کنم شیخ طوسی در کتاب الخلاف یا علامه حلی در تذکرة الفقها در باب خیار غبن، شیخ طوسی در باب شفعه از پیغمبر روایت رو نقل میکنه، میفرماید که والمهم من بین هذه النقول التي نريد لفت النظر إلي. لفت يعني لفت النظر یعنی توجه نظر، یعنی نظرت متوجه به اون مطلب بشه. میگه مهم از بین این نقلا اینه که التی رو بله یعنی نقولی که، ظاهرا صفت النقول باید باشه. مهم از بین این نقولی که نرید و اراده میکنیم توجه نظر به اون را، هو مشتمل علی قید فی الاسلام، فان شیخ الشریعه الاصفهانی ذهب الى ان المقصود من حدیث المذکور افاده و نهی تکلیفی. ایشون میگه مقصود از لا ضرر و لا ضرار همین عرض کنم افاده نهی تکلیفی است. ولکن الذی کان یقف امامه وجود قید فی الاسلام، وجود خبر الذی بگیرید، ولکن الذی کان یقف امامه وجود قید فی الاسلام، یعنی اون مسئله‌ای که در واقع پیش رو و امام جناب شیخ و شریعه بوده و براش اهمیت داشته، این وجود قید فی الاسلام بوده. فان ذلک لا یتلائم و افادت النهی و من هنا اخذ ینفی القید المذکور. میگه فان ذلک یعنی این قید فی الاسلام، این لا یتلائم و این واب معبگیری شاید بهتره، یعنی لا یتلائم این زیاد قید فی الاسلام، لا یتلائم ما افادت نه، یعنی از طرفی بگید این لا ضرر افاده نهی تکلیفی میکنه، از طرفی قید فی الاسلام با هم جمع نمیشن. و همین خاطر اخذ ینفی القید المذکور، لذا اومده و خاطر همین شروع کرده، عقص کرده، یعنی شروع کرده به نفی قید مذکور، یعنی گفته قید فی الاسلام در واقع در روایت نیامد. حیث و ذکر فی الفصل ثالث من الفصول الاثنا عشر التی رتب رسالت علیه، رسالت 12 فصل، در فصل سومش گفته ان القید المذکور غیر موجود فی روایات به ما فی ذلک روایات العامه، تو روایات عامه میگه ما این قید رو نیافتیم نیست. فقط تفحصت کتبهم و صحاحهم و مسانیدهم و معاجمهم فحصن اکیدن فلم اجد روایت اصل الحدیث الا عن ابن عباس و عن عباده ابن صامت. میگه این کتاب ها، صحاحهای ششگانه، مسانیدشون، معجم ها رو اینا رو من فحص اکیدی کردم. این فحصن مفعول مطلق نوعی تفحصتو هست، یعنی تفحص و جستجو کردم، فحصن اکیدن فلم اجد روایت اصل الحدیث الا از ابن عباس و عن عبادت ابن صامت، از این دوتا یافتم. و کلاما روی الحدیث بدون زیادت سابقه، این دو بزرگوارم حدیث رو بدون زیادت فی الاسلام نقل کردن، یعنی قید فی الاسلام رو نگفتن. و بعد از آن فلا ندری، بعد از این همه تفحصی که من کردم و این نتیجهی که رسیدم، فلا ندری، من نمیفهمم من این جا ابن اسیر به حاضر زیاده فی نهایتی، نمیفهمی ابن اسیر چطور این زیادت رو در کتاب نهایه آورده، چطور در کتاب النهایه اومده و النهایه فی غریب الحدیث و الاثر چطور قید فی الاسلام آورده. خب ثم قال فی نهایت کلامه، این آقای شیخ الشریعه اصفهانی در پایان کلامش میگه و اعجب من الکل ما رأیت فی کلام بعض المعاصرین من دعوی الاستفاضه مع هذا القید و اسنادی الى المحققین تواتر الحدیث مع زیادت المذکوره. میگه خیلی عجیبتر، تعجب آورتر چیزی که در کلام بعض معاصرین من دیدم که ادعا کردن این من دعوا من بیانی است دیگه، من همون ما رأی تو ادعای استفاضه معاذ القید کردن و اسنادهی، این عطف به دعوا، من دعوا الاستفاضه و من اسنادهی، اسناد این بعض معاصرین الی المحققین تواتر حدیث را. توجه دارید تواتر حدیث را، این تواتر مفعول اسناد، اسناد بعض معاصرین به محققین تواتر حدیث را مع زیادت المذکوره، یعنی گفتن این قید فی الاسلام داره. و نحن لسنا فی صدت تعلیق فلان، حالا دیگه اینو بماند، این انشاءالله جلسه بعد توضیح بدی. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.